بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم و من ارادنا به سوء فعرض و من کادنا فکد. سلام خدا بر آقای ما امیرالمومنین و بر مردم با ایمان ایران. خیلی خوشحالم که امشب هم در خدمت شما ایم و برنامه دیگه ای از مجموعه جهان آرا با موضوع سینمای جامعه ایران در خدمتون خواهیم بود. برای برنامه امشب ما تهیه کننده فیلم آقای محمد رضا شفا رو توی استودیو داریم که کارهای مختلفی انجام دادن. حالا ضمن بحث واردش میشیم و بهانه‌مون برای گفتگوی امشب در واقع فیلم سینمایی 21 روز بعد ساخته محمد رضا خردمندان که آقای شفا تهیه کنندش. آقای سعید مستغاثی با ما هستن امشب توی استودیو، منتقد سینما، و باهاشون بحث خواهیم کرد درباره این فیلم و درباره سینمای اجتماعی ایران. آقای محمد رضا وحیدزاده با ما هستن، نویسنده و شاعر جوان، که حالا باهاشون توی این برنامه کار خواهیم داشت. یه قسمتی رو اگر رفقامون پخش کنن ببینیم، برگردیم گفتگو رو شروع کنیم.
اکثر تیم ها ضعف سناریو دارن در حال منتها این قصه قصه خوبی بود، نوعی امید رو به بچه ها، این قدرت ایمان رو به نوعی نشون میداد.
والا فیلم خوب بود. نکته که من میخوام به جالب بود توی فیلم، حالا راجب موضوعش این بود که به این موضوع قبلا خیلی تو سینما ساخته نشده بود و اون فقر رو خیلی خوب نشون میداد و اون وضعیت مریضی و فقر تو امان و اون تلاش اعضای خانواده برای کمک کردن به رفع اون مشکل و اون محبت مادر فرزندی رو خیلی خوب نشون میداد توی فیلم و خیلی غمگین بود، ولی در این حال خیلی غمگین بود و قشنگ احساسات آدم رو درد می آورد.
تهش خیلی خوب تموم نشد که همچین پسر بایستاد قطعه رو نگردش علکی بود دیگه نگردش.
فیلم 21 روز بعد فیلم خوبی بودش، خیلی عالی بودش، بعد تو ژانر نوجوان هستش. من از خانواده ها تقاضا دارم که این فیلم رو حتما با بچه ها نوجوان ها بیان ببینن. از کارگردان هم تقاضا دارم که به این سمت برم بعد ساخت فیلم. فیلم های ما الان سینما ها همه کلیشه ای شده، طنز شده.
شاید برای بچه ها در سن پایین شاید این یه مقدار سخت باشه درکش، ولی خب این که به موضوع امید و ایمان و خواستن توانستنه میپردازه از دید بچه ها فکر میکنم جالب بود. قصه خوب، سناریوش خوب.
فیلم های اجتماعی مخصوصا برای کودکان الان چندین سال ساخته نمیشه دیگه، این خودش معضل خیلی بزرگی هستش. اگه کارگردان ها به این سمتیان خیلی عالیه.
هیچکی نمیبینه بعد از تو میخواستم پر میشم از خالی، دیگه نمیتونم شکل خودم باشم، آیندم و بی تو ندیده میفروشم، میتفتم از دوری از این که برداری دستا تو از دوشم. ایشی نمیبینه بعد از تو میخواشم پر میشم از خالی، دیگه نمیتونم شکل خودم باشم، آیندم و بی تو ندیده میفروشم، میترسم از دوری
می‌خوام درباره سینمای اجتماعی ایران حرف بزنیم. درباره اون بخش سینما که باید زندگی مردم رو نشون بده و بتونه با نسبت دقیقی که با اونها برقرار میکنه داخل ذهن و زندگی اونها نفوذ پیدا کنه، که سالهای ساله که ما این جنس از سینما رو تقریبا نمیبینیم یا خیلی کمتر میبینیم. یه مدلی از سینما که در این حال ما رو تحقیر نکنه، یعنی وقتی میخواد حالا یه مسئله از جامعه ایرانی به ما نشون بده از بالا به ما نگاه نکنه و بیاد بشینه کنار ما و یادش نره روزگار گذشته خودش رو فراموش نکنه. آقای مستقاسی، ما با دوستان که حرف میزدیم یه روزی عرض کردم خدمتشون که یه فیلم بود به اسم روزهای بارانی، مال انجمن سینمای جوان توی یک از شهرستانا بود، خیلی فیلم خوبیه، نیم ساعته و داستانی. خب ندیده بودن رفقامون و هی من میگفتم اینجاش اینجوریه، گفتم آقا بچه های آسمان آقای مجیدی دیدیم به عنوان یه نمونه ای از سینمای اجتماعی که دیگه تقریبا همه ما دیدیم، بارها تلویزیون پخش کرد. گفتم که ما خود اون پسری بچه های آسمانیم، خودمونیم. حالا شاید اونقدر وضعمون تو بچگی بد نبوده که کتونی نداشته باشیم، ولی واقعش اینه که با کم و زیادش ما تقریبا خود همون آدمیم و اگه این سویچ ها و این کتوکوله ها و اینا رو باورمون بشه خب باختیم. یعنی اون موقع من خوشحال خواهم شد از اینکه بقال محلمون به من میگه مهندس دیگه چی میخوای. به نظرم میرسه روزی که این اتفاق نیفته درسته، یعنی یه روزگاری که اون بتونه خودش رو که تو اون کسوت بقالی نشسته با من که حالا با یه کیف و دک و پوزی میرم تو بقالی مثل خودش ببینه و با من حرف بزنه. و تقریبا سینمای ما موفق شده در سالهای بعد از انقلاب که حالا آقل سالهای بعد از جنگ موفق شده یه کاری بکنه که مردم به اهل سینما به چشم سلبریتی و نمیدونم تافته جدا بافته و اینجور چیزا نگاه کنه. بهانه ما برای در واقع برنامه امشب این 23 روز بعد اگه اجازه بدین از همین فیلم شروع کنیم بعد وارد بحث‌های دیگه‌ای بشیم. شما طبعا فیلمو دیدین، اجمالا برای بدون اینکه قصه رو لو بدیم، چون فکر کنم قصه رو لو بدیم به فیلم لطمه زدیم، اجمالا برای مخاطبی که فیلمو ندیده و برای مخاطبی که شاید هم فیلمو دیده بگین که 23 روز بعد چه جور فیلمیه.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب همینطور که فرمودید سینمایی که ما الان در جامعه خودمون داریم، در سینمای خودمون، در واقع بازتاب آنچنانی از جامعه ما نیست، یعنی در واقع اون شخصیت ها و یا کاراکترهایی که ما در فیلم ها میبینیم چیزی نیست که ما در دنیای واقع باش برخورد میکنیم. خب این یه مسئله معروفه، شما میگن اگر یک فیلم وسترن یا آمریکایی رو ببینید پیش تلویزیون ببندید شما متوجه میشید که این فیلم آمریکاییه یا فیلم ژاپنی، همینطور فرانسوی،
صداشو بسته باشید.
بله، یعنی اینکه کاراکترها مشخصه، فضا مشخصه. متاسفانه سینمای ما اغلب یک کمچین ویژگی برخوردار نیست، یعنی معلوم نیست این کاراکترها و شخصیت‌ها و آدم‌ها از کجا اومدن، چه رزومه‌ای دارن، چه هویتی دارن اینها. خب اما فیلم 21 روز بعد در میون تقریبا فیلم های این سال های اخیر یکی از معدود فیلم هایی که داره شخصیت های جامعه ما رو بازتاب میده، یعنی مخاطب ایرانی میتونه شخصیت ایرانی، کاراکتر ایرانی، فضای ایرانی رو در فیلم ببینه با همه هویت ملی. هویت ملی منظور این نیست که مثلا فرض کنید بیاد به یک سری نمادهای کهنه یا پوسیده اقتدا بکنه، بلکه هویت ملی مجموعه ای از اون اعتقادات، مجموعه از تاریخ، مجموعه ای از سبک زندگی ما. خب این رو ما علارغم همه حالا تلخی هایی که ممکنه این فیلم داشته باشه در این فیلم 21 روز بعد شاهد هستیم. یکی از انتقاداتی که شاید خیلی میکنن به منتقدای امروز سینمای ایران که این سینما خودی نیست یا سیاه نماز یا از کدام چیزه، این که میگن شما منتقدی که چرا انتقاد میکنه، نه، فیلم 21 روز بعد داره نابسامانی ها و نابهنجاری جامعه ما رو نشون میده، ولی اینها واقعیه. و اینکه آدم ها همه آدم های شارلاتانی نیستن، آدم ها همه آدم های چرک و کثیفی نیستن. یعنی امروزه شما در سینمای غرب هم که نگاه کنید، در آمریکا هم که نگاه کنید، فیلم ها اولا هر چقدر هم که بخواد نابسامانی اجتماع نشون بده، یعنی در تمام سینما فیلم هایی که موسوم به اجتماعی در طول تاریخ سینما بوده این خاصیت هست، یعنی شما نابسامانی ها رو میبینی، خانواده های از هم پاشیده، روابط مزمحل شده، اما در کنارش داری خانواده درست رو هم میبینی، داری شخصیت درست رو هم میبینی. و در نهایت همین امروز 99% فیلم های سینمای آمریکا با چشمانداز امید به هم پیوستن خانواده ها، نمونهش فیلم بسیار خوب منچستر بای دی سی بود امسال که فیلم بسیار تلخه، ولی آخرش به رسیدن خانواده ها میرسه. در این فیلم 21 روز بعد هم همینه، شما نابسامانی ها رو میبینی، تلخی ها رو میبینی، نابهنجاری میبینی، اما عزت رو توش میبینی، اما قهرمانی رو میبینی، قهرمان رو میبینی. یعنی ما هم قصه داریم، قهرمان داریم، برخلاف خیلی فیلم های ضد فیلم ما، هم عزت داریم، هم انتقاد اجتماعی داریم، هم داریم نابسامانی اجتماعی رو میبینیم. یعنی اینجوری نیست که سینمای عرض کنم که درست ما بخواد فرار کنه از نقد اجتماعی، نه، نقد اجتماعی میکنه از زاویه ریشه یابی، از زاویه عرض کنم نقب زدن به علل اون مسئله اجتماعی، مثل سینماهای درست اجتماعی جهان، و ضمناً اون بسیار شخصیت ها و کاراکتر ها و خانواده ها و آدم های درست هم داره، معیار داره، شخصیت معیار داره و عزتمند و امیدوارانه است، چشمنداز امیدوارانه داره.
عرض کنم که آقای وحیدزاده، شما با آقای شفا دوستین؟ بخاطر اینکه دوستین از فیلمشون دفاع میکنین؟
نه، چون کسی دیگه هم هستن که فیلمشون رو دفاع کردم ازشون، اما باشون دوست نبودم و برعکس.
خب حالا بگین که شما چه چیزی دارین، یعنی علاوه بر بحثای آقای مستقاسی میخوام یه تصویری بدین که ما احساس کنیم با چه پدیده‌ای تو سینما مواجهیم. بالاخره طرف میگه ما یه خانواده 4-5 نفر میخوایم راه بندازیم، ببریم بلیت بخریم، چیپس بخریم، اینا ببینیم نیاز این فیلم ببینیم.
راستش خیلی از نکاتی که من می‌خواستم بگم استاد گفتن و اینا دوباره خلاف اصلاح کردم. ولی حالا راجع به نکته اولتون، من الان تو این موقعیت راستشو بخواید صادقانه بگم بیشتر از آقای شفا با فیلمش دوستم و احساس می‌کنم با فیلمش رابطه دوستانه‌تری دارم و باز هم اعتراف می‌کنم که اصلا بعد از این فیلم ارادتم و احساس دوستیم با آقای شفا بیشتر شده و نکاتی که می‌خوام جواب بکنم کاملا صادقانه عرض می‌کنم. در ادامه فرمایش آقای مستقاسی عرض می‌کنم که قبل از این بحث زیادی می‌شد، یعنی شاید بگم همزمان ادامه در راجع به سینمای سیاه یا سینمای تلخی که بعضن انتقاد میشه و از اون طرف متقابل میگن که شما مخالف بیان دردهای اجتماعی هستید یا اگه از تلخی‌های اجتماع گفته بشه مثلا شما واکنش نشون میدید. اتفاقا این فیلم به نظرم خیلی نمونه خوبیه واسه اینکه ما توی موضع مشخص راجع به این بحث گفتگو بکنیم و فیلم 21 روز بعد دقیقا فیلمی تلخ، فیلمی مملو و از درد، مملو و از چیزهای آزاردهنده، اما با فضای مثبت و روبه جلوه و این هم مثل یه در واقع سینمای عامه پسند یا باسمه، این نیستش که مثلا آخرش یه پایان خوش یا مثلا یه ساده انگاری مثلا خوشباشانه داشته باشه، بگیم فیلم مثلا با تلخی شروع میشه بعد با امید، نه، اتفاقا ساختار فیلم و کل فیلم و زیربنای فیلم رو به امید و رو به حرکته و چه بس اصلا بشه آخر فیلم خیلی تلخ حتی ارزیابی کرد، چه بس اصلا گفت آخر فیلم، اوج فیلم در واقع همون قسمتی که به نهایت تلخی و گزندگی میرسه این فیلم.
به نظر میرسه که ما توی سایه امنیت یه جور یعنی بیماری طبقه متوسط داریم به سر میبریم. مثلا من یادم فیلم سر به مهر آقای هادی مقدم دوست که اکران شد، بعضی رفقای ما میگفتن که توی فیلم خوب خانم خجالت میکشید از اینکه نماز بخونه یا دیگران بفهمن نماز میخونه، یه درست مسخرش کنن و اینا. اومدم بیرون از سینما یه جماعتی میگفتن مگه میشه آدم بابت نماز خوندن خجالت بکشه؟ گفتم خب آره، خب تو خونه ما زندگی نمیکنن که نماز خوندن فضیلته و جایزه بابتش دادن از بچگی، توی خانواده دیگه زندگی میکنه، شاید واقعا مسخرش کنن، شاید برخورده دیگه حتی باش صورت بگیره. حالا این موقعیت در واقع متوسطی کازه باعث میشه که بعضیا احساس کنن که مگه میشه یعنی یه جوری میگم این تلخی زیادیه و مگه میشه اینجوری باشه، انگار که مثلا اون آدم توی خانواده اون طرف زندگی میکنه، باباش استاد دانشگاه، مادرش نمیدونم چیه، خونهشون فلان قده، میگه آقا شرایط زندگی اینه دقیقاً همین قده. مثل اینکه یکی میگفت مثلا شرایطی خانواده بده، میگفتش که خب برن توی یکی از این شرکت های جدید تاکسی برن توی اون کار کنن. گفت خب ماشین ندارم. خب این ماشین بخرم برن توی شرکت کار کنن. میگفت پول ندارم ماشین بخرم. خب پول ندارم ماشین بخرم برن توی شرکت کار کنن. خب بله اونجوری براتون بهتر میشه. یه چیزی وجود داره که ما خیال میکنیم شرایط عمومی بقیه هم مثل ماست، بنابراین طرف وای میسته یه جایی از شهر با دست اشاره میکنه به سمت جنوب شهر، میگه اون پایینا، یه جوری میگه اون پایینا، انگار مثلا یه 40 روز تا اونجا راهه، با 20 دقیقه فاصله میرسی و از اصلی ترین و جدی ترین میدون های مواجهه این در واقع بدنه مختلف مردم با همدیگه توی مترو و توی بازار که کیف صاحب مغازه بزرگی که توی مغازه بزرگ کارگری میکنه. حالا وقتی درباره پایان تلخ و اینا حرف میزنیم، میخوام مثلا به این سمت بریم که خب پایان تلخ برای کسی واقعیه، کسی که شیشو بشه زندگیش با سختی اتفاق میفته. حالا اگه مشکل بزرگی، یه بدهی سنگین، یه خسارت، یه بیماری اتفاق بیفته تو زندگیش، باید چه کار کنه؟ میخوام شما درباره این حرف بزنید. اصلا فکر کنیم ما فیلم جدا بریم درباره موقعیت آدمایی که توی این شرایط هستن حرف میزنیم.
راستش بخواید من حالا در نسبت با سینما و نسبت با این فیلم بخوام به سوال شما جواب بدم، حالا اصلا خیلی برام این موقعیت راست بخواید مهم نیست. اصلا مهم نیست این جنوب شهریه، بالا شهریه، طبقه متوسط، تو چه موقعیت، اصلا این برام اصالت نداره و در واقع این برام سنگ محک نیست. بگم یه فیلمی رو به صرف این که مثلا داره دوربینش رو میبره توی یه قسمتی از شهر یا نمیبره، یا این برام اهمیت نداره.
نه، حالا من بحث کنم که چه جوری به اونجا داره نگاه میکنه.
بیان فیلم برام مهمه. که حالا میتونه به قولشون مثال خوبی زدی، یعنی شاید مثلا شما این نکته رو به من انتقاد میگفتی، بعد من بعد به من مثال ذکر میکنم، شما خودت مثال خودت گفتی همون فیلم سر به مور که خیلی فیلم خوبیه، اتفاقا اصلا اون طبقه اجتماعیش که اون طبقه متفاوتیه، اصلا مسئله‌اش هم یه مسئله دیگه‌ایه و واقعا فیلم خوبیه و فیلم رو به جلوی اتفاقا داره به یکی از مسائل اجتماع میپردازه، درست هم داره میپردازه، جهتش هم درسته و ارتباط خوبی هم با مخاطب میگیره. حالا چون مثلا اتفاقای داخل اون فیلم توی برج میلاد میفته، دلیل نمیشه که من بگم آقا این فیلم مثلا فیلم من نیست، این سینما سینمای من نیست. و برعکسش به خاطر اینکه داره لب خط و کنار راه آهن فیلم 21 روز بعد پیش میره، دلیل نمیشه که من بگم این سینما سینمای منه. مثلا با اینش کاری ندارم، خود مخالف خانه کنم با شما. برای من خود جنس حرفی که داره فیلم میزنه اهمیت داره و خود در واقع نحوه طرح مسئله تو فیلم موضوعیت داره. این فیلم فیلمیه که به درستی داره دردهای بخشی از اجتماع رو بیان میکنه و نحوه بیانش هم نحوه بیانیه که به یأس منجر نمیشه، به ایستادن، به ایستایی منجر نمیشه، رو به جلو، رو به حرکت
تلاش میکنه کسی.
بعد که من از سینما بیام بیرون حال خوبی دارم، احساس میکنم بعد یه گام رو به جلو بردارم، احساس میکنم فردا میتونم
یه کاری باید بکنم،
احساس میکنم که از خودم شرمنده ام، احساس میکنم که من میتونم یه جور دیگه به زندگی نگاه بکنم، میل به زندگی رو در من افزایش میده. فیلم پر از زندگیه
با اینکه تلخه،
چون تلخه مثلا تونسته اینو به خوبی در بیاره و باورپذیر باشه.
آقای شفا هم اگه به ما بگن که چطور به این قصه و به این فرایند با منتهی کننده با آقای محمد رضا خردمندان که جاشون اینجا پیش شما خالیه، گفتم نیست که حالشون خیلی مساعد نبود، حالا انشالله فرصت دیگه خدمتشون هست، به ما بگید که چجوری در واقع فرایند این قصه رسیدین و رفتیم به سمت ساختش. منظورم عملیات اجرایی اداریش نیست، که چجوری در واقع این قصه به سرانجام رسیده و رفتیم به سمت ساختش.
به نام خدا، عرض خدمتتون که تعریف کردن اون چیزی که منجر میشه ما به یه داستان برسیم یا به یه فیلم نامه برسیم که محصولش میشه یه فیلم کوتاه یا بلند، به نظر خیلی ها باید مثلا میگردن دنبال یه نقطه بگن که فلان روز داشتیم مثلا درباره فلان موضوع حرف میزنیم، بعد رسیدیم به این که میشه درباره این ساخت. هرچند که این مقرون به صحت و راستیه، اما من فکر میکنم که درسترش اینه که قصه های طولانی داره رسیدن به هر فیلمی، نه فیلم 21 روز بعد. بالاخره 21 روز بعد برای ما یک لحن داستانگوییه، صرف نظر از این که عرض خدمتتون که در مورد چه موضوعیه، یه لحنی از داستانگوییه، یه روش پرداختن به موضوعاته.
اون روش پرداختن چیه؟
نمیتونم خیلی راه، یعنی درست شاید تو کلمه ها نتونم بگم، ولی دارم سعی میکنم اینو بهتون عرض کنم که همون جواب اون سوال قبلی بدم شاید بهش نزدیک بشه جواب این سوال هم.
بله.
ببینید، ما مسیر طولانی رو برای این که بتونیم یک فیلم اجتماعی بسازیم امروز به اسم 21 روز بعد پیمودیم. من اصلا البته دوستان خیلی لطف داشتن به فیلم، من خیلی ممنونم از نظر لطف دوستانی که توی این جلسه هستن، ولی واقعیت اینه که من ادعایی نمی کنم که حالا مثلا خیلی کار فوق العاده ای، الحمدلله اگر مورد پسند قرار گرفته، من فقط دارم میگم چه مسیری طی شده تا این اتفاق افتاده، خوب یا بدش هم اصلا قضاوتی الان من نباید بکنم. ما سالهای سال با کارگردان فیلم که آقای خردمندان عزیز یکی از بهترین فیلم کوتاه‌سازای ایران هم بودن قبل از اینکه فیلم بلنده شده تازه. ما سالهای سال ما همدیگه درباره موضوعاتی شبیه 21 روز بعد حرف زدیم، ما صاحب رویکرد شدیم نسبت به این موضوع. در شاید مهمترینش روشی بود که از کودکی زندگی کرده بودیم ما هر دومون، و حالا آقای احسان ثقفی هم که نویسنده دیگر اثر بودن کنار آقای خردمندان با هم اثر رو می نوشتن، ما هممون یه پیشینه شبیه به این رو تجربه کرده بودیم کم یا زیاد. ما اصلا به نظرمون فقر یا مثلا حتی بر عدم برخورداری، حالا اسمشو فقر نمیذارم چون هر کسی یه فقری داره بالاخره دیگه، هر کی تو زندگی چیزی نداره، این عدم برخورداری ها به نظر ما اصلا یه وضعیت ترحم برانگیز نبود، یه وضعیت واقعی و رئال زندگی بود.
شرایط اون آدمه،
شرایط اون آدمه. از اون مهمتر میخوام بگم اگه بخوایم یه ذره حکیمانه تر ببینیم، اصلا فرض کنید که این آدم، این کاراکتر فیلممو برخوردار، برخوردار آدم برخورداریه. مگه آدمایی که از مادی آدمای برخورداریان تو موقعیت سخت قرار نمیگیرن؟ ما اساسا زندگی کردن در شرایط پیچیده‌ای که هممون همیشه تجربه میکنیم رو داریم اینجا روایت میکنیم. و این فیلم حالا با هر اشکال خوبی که داره، حاصل 4-5 سال حداقل فیلم کوتاه ساختن درباره موضوعایی بود که فکر میکردیم که خب خیلی ها شاید مبتلا بهش باشن. ما درباره خیلی از مسائلی که مربوطه به زندگی روزمرهمونه فیلم ساختیم. آقای خردمندان خیلی از جایزه هایی که توی فیلم جشنواره فیلم کوتاه گرفت برای یه کار 2-3 دقیقه‌ایش گرفت، یعنی اصلا یکی از تخصصش کار خیلی کوتاه ساختنه، نه کار کوتاه، کار خیلی کوتاه ساختنه، 100 ثانیه‌ای، 1-2 دقیقه‌ای. ما خیلی فیلم درباره فیلم ساختیم درباره موضوع رد شدن از خیابون و در حقیقت تعاون آدم ها در این مسیره. قصه شو شاید دیده باشید، یه پیرمردی داره از خیابون رد میشه، کیسه پلاستیکش باز میشه، یه عالمه سیب میریزه. بعد خیلی ها دیدن چون تلویزیون بارو پخش کرده. بعد خیلی از راننده ها پیاده میشن، همه شروع میکنن کمک کردن، سیبا رو جمع میکنن. آخر میبینیم پلیس هم نگه داشته که این نظم هم نریزه، اینا بتونن جمع کنن، بعد چراغ رنگش تغییر کنه و تغییر کنه این وضعیت چهارراه. باورتون نمیشه، من شاید تعداد زیادی کامنت گرفتم از این، حالا از کامنتاری در حقیقت روی سایت هایی که منتشر میشد، که ما گریه کردیم پای این. من ساعت ها با آقای خردمندان در این حرف میزدیم که چرا باید پای این مردم گریه کنن، مگه این چی داره میگه؟ این که خیلی هم اتفاقا مثلا تصویر شادی داره که همه کمک هم میکنن. میدونید کم کم این واکنش ها ما رو رسون به این که انتها واقعیت این بود که از اولین کارهای شبیه به این که می‌خواستیم بسازیم حس می‌کردیم توی این نگاه می‌تونه چیزایی باشه که مردم دوست داشته باشن. ولی این واکنش‌ها هی ما رو مطمئن‌تر کرد که در مسیر پرداختن به موضوعات اجتماعی ما می‌توانیم بخشی که مربوط به کاراکتر فعال، من اسمش می‌ذارم کاراکتر فعال، این بخش رو حفظ کنیم. چون خیلی از نوع اجتماعی که ساخته میشه خیلی جاها، نه فقط تو ایران هم، کاراکترها تحت تأثیر دائما موقعیت سختی که قرار میگیرن شکست کامل میخورن و مزمحل میشن. ما احساس کردیم که شاید اگه ما بخوایم موضوعات اجتماعی بپردازیم، شاید مردم بیشتر دوست داشته باشن که کاراکتر ما کاراکتر فعال باشه، کاراکتر ما با همه سختی ها سعی کنه مبارزه کنه. و صرف نظر از نتیجه این مبارزه، این نفس دعوت به مبارزه است که برای مردم جذاب خواهد بود. من فکر میکنم توی 21 روز بعد ما یه مقداری موفق شدیم تا واکنشایی که دارم میبینم مردم رو توی این احساس شریک بکنیم.
خیلی خوب، این قسمت که دوستانمون میگن آماده است، ببینیم بیاییم بقیه بحثمون ادامه میدیم.
میاد رد میشه دمپوش جا
میدیم، ما هم اینجوری که داریم میدیم،
حالا ما با این هستیم اصلا یه جوری تنظیم کنیم که این وقتی که بر میگرده دمپایه رو بر میداره میخواد بره دیگه بریم هست.
گوش کنیم من میدونه قرار چه اتفاقی بیافته، سری پیش هوا هم شد باز گرفت جوری بارو میمد که چش کشی نمیدیم، پرنده ها پارک میکردن. اما افتاد برو خود چاقه ها باش.
باشه
نهت گرد مرتضا یه دست میزنیم؟
برو خود
برو 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 برو
خیلی خوبا خیال میکنم فوتبال دستی هم چیه؟ اصلا قاش خود با بارسه هم با راهن بودی نیست کامی کنی
تیره نگاهت دو تو چشم سیاهت مثل آهو درشته حیوان دلم لج میکنی هی اخواتو کج میکنی ای رام و رفت نکن ما را عذیت بیا با ما با ما
نفرد نیمی کچیری خودت برم جفراغا نفردی نیمی کرد ادارت بار میانم میداختیم
رفیقش میوانم
چقدر بهت گفته اون کار به دردی میکنه بیا پیش خونم هوا بفرش هنو پول تو هوا به
آزایم شما شدم ببخشید اینو لطف میکنین از قول من بدین به آقا مرتضی
چی هستی؟
این یه هدیه ناقابله بهش بگین خودش میدونه فقط بیزمت بگین که بابای سینا اینو آورد من بابای سینا هستم
بله میگم بابای سینا
ببخشید مزاحمت میشدم
به سلامت
خدا مرتضی
خوب بودو
وقتتون بخیر داریم درباره سینمای اجتماعی با مهمونایی که اینجا هستن صحبت میکنیم بهانمون اکران فیلم 21 روز بعد محمد رضا خردمندان آقای مستقاسی دو جور ما فیلم اجتماعی تقریبا توی 10-15 سال گذشته میتونیم نشون بدیم بگیم که مثلا این دو دسته وجود داره یه دسته اونان که وقتی فیلم تموم میشه ما به این نتیجه میرسیم که این چه وضعی ما داریم و این چه مملکتی و اینجا جای زندگی نیست و من باید ول کنم برم حتی بعضی از این فیلم‌ها این حرفا رو توی فیلمم می‌زنن یعنی نمی‌ذارن ما خودمون بعدش بگیم یعنی شرایطی که بالاخره ما یه سختی‌هایی داریم آقای شفا مشاوره کردن بالاخره یه چیزایی هست که ما نداریم پولمون به یه چیزایی نمی‌رسه دیگه یه دسته دیگه از این فیلم‌ها هستن که یه تصویر دیگه به اونشون میدن مثل مثلا نیاز آقای داوود نژاد از فیلمایی که مردم دیدن مثال می‌زنن بچه‌های آسمان آقای مجیدی مجموعه وضع سفید آقای نعمت‌الله و مقدم دوست حتی میشه ادعا کنیم اینجا که این 23 روز بعدم یه دونه از این فیلم هست چرا در واقع یه نظام اجتماعی دو دسته فیلم درست میکنه که اینجوری با همدیگه متضادن یعنی این دسته دوم فیلم مثل بچه آسمان که اینا تلاش میکنن شرایط زندگیشون رو بهتر کنن توی نیاز در واقع ما درگیر دو تا شخصیت محوری قصه هستیم که هر دو تلاش میکنن برای یه موقعیت کار و اون موقعیت کار به دست بیارن و بتونن زندگیشون رو شرایطش تغییر بدن نزدیکم میشیم میبینیم که هر دوشون توی خانواده هاشون شرایط سختی دارن و اون کار براشون در واقع خیلی مهمه با اون مدل از فیلم که تقریبا هیچی برای ما باقی نمیذاره دیگه ما احساس میکنیم که دیگه بدتر از این دیگه کاملا نشدنیه چطوری این دو جور از یه جامعه با مثلا یه هنر که سینماست پدید میاد به نظر شما
این دو جوری که شما می‌فرمایید در واقع یک جورش که جور دوم بود یه درصد کوچیکی از اینا رو تشکیل می‌ده یعنی تقریبا 90 درصد اونهایی که ادعای سینمای اجتماعی دارن که مثلا ادعای خیلی گزافیه همون جور اوله یعنی اینکه نگاه تلخ و کدر و سیاه و از کنم که اینجا جای موندن نیست و اینها این در واقع در تکمیل عرایض قسمت اول که چرا این شخصیت‌ها ایرانی نیستن چرا این فضا ایرانی نیست یکی از دلایلش حضور خب ما یک طبقه ای داریم در جامعه خودمون یک طبقه ای حالا میگن مرفه رو بالا متوسط رو بالا اونایی که تمایلات اغلب غرب‌گرایانه دارن یا در ادبیاتی که از شده میگن میدون ونک به بالا یا این چیزایی خب این یه طبقه محدودیه اما متاسفانه این طبقه محدود اکثریت یا حجم عظیمی از رسانه‌های مدرسه یا تفکر شاکه امروز ولی امروز نیست از 150 سال پیش این طبقه مرفه غربگرا رسانه‌های ما تو دستشون بوده و الان هم هست. حالا ممکنه خودشون نه ولی تفکره هست. اما یه قشر عظیم دیگه‌ای داریم، قشر اصلی جامعه، مردم اصلی، که اینها هویت ایرانی اسلامی دارن، مذهبی هم. همونان که 35 میلیون در سال میرن مشهد مقدس زیارت، همونان که در شب‌های احیا مساجد رو پر میکنن، همونان که در عزاداری های حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام حضور دارن، همون 20 میلیون تو راهپیمایی 20 میلیونی 40 اینها، همونان که شما فرمودید.
شاید این مرز اینقدر دقیق نباشه، یعنی مثلا
نه نمیخوام زیادی از جدا کنم،
مثلا کسانی که شب قبل میان شرکت میکنن شاید از اون طبقه شما میگیدن بالاخرهشون.
نه من مرفه قرضگرا رو میگم، نه اینکه مرفه،
نه صرفا پول داشته باشه،
نه مرفه قرضگرا تاکید کردم. اونایی که با اون تفکر قرضگرایانه هستن، با اون خاصیتاش که حالا اون سکولار و اومانیست و این چیزایی که وجود داره، خب اینها در واقع یک به اصطلاح تبایونی با هم دیگه دارن. حالا وقتی که رسانه ها اغلب دست این طبقه باشه، طبیعتاً اون شخصیت‌های خودشون رو بروز میدن، اینا که تو اون مسائل نیستن، اینا که اصلا اون طبقه ارتباط ندارن. البته یکی از متأسفانه خصوصیات سینمای ما اینه که اصلا بنیادش در دربار متولد شد، برخلاف سینماهای دنیا که از کوچه ها و نمیدونم خیابون های اومد، از مال ما دربار بود، از ابتدا هم وابسته به دربار و قدرت بود، از درون دربار اومد جلو. برای همین از مردم جدا بود از همون اول. برای همین امروز شما می‌بینید که حتی در متأسفانه رسانه ملی ما در یکی از برنامه‌های حالا به اصطلاح پربیننده، مجری برنامه میاد به روحانی که دعوت کرده میگه شما در میان قشر کوچیکی از جامعه هستی، مردم با شما نیستن. یعنی این تفکر ببینید تا کجا نفوذ کرده که از پول بیت المال که مال رسانه ملیه، من برخلاف اون چیزی مردم چطور روحانیت نیستن؟ روحانیت بیش از 200 سال درون مردمه، در تمام این مناسک و مراسم مذهبی با مردمه. اما مردم از دیدگاه اینها چی هست؟ همون طبقه کوچیک محدود خودشون که دور تا دورشون پر از خیانته، که در فیلماشون هست، پر از مهاجرته، پر از بحران خانوادگیه و این چیزایی که در دورشون هستن، میخوان تسری بدن به سایر قسمت های جامعه. این دلیل این ماجراست که این چیزی که شما میفرمایید که چرا دو تا ما فیلم اجتماعی داریم که به نظر من یک نوعه، یعنی اون نوع از جمله همین فیلم 21 روز بعد در واقع نمی گنجه تو این وادی، یعنی در واقع یک ساز مخالفیه تو این وادی.
اون مدل در واقع طبقه نسبتا مرفعی که نگاه به غرب داره، یه در واقع بخوام یه اشکالی به فرمایش شما کنم. اگه به غرب نگاه میکنه، بعد مثلا تاریخ سینمای 100 سال گذشته آمریکا رو ببینه به عنوان مثلا جدیترین سینمای دنیا، که تو سالهای رکود اقتصادی که شرایط مردم به شدت به هم ریخته است، دائما فیلمایی دیده میشه توی اون سینما که توش قهرمان‌های جدی هستن و شرایط رو دارن بهتر میکنن و دائما امید توی اون فیلم‌ها وجود داره. این بدنه‌ای که نگاهش به قول شما رو به غربه، باید اینا رو هم ببینه دیگه.
بله.
متوجه بشه که در شرایط خیلی سخت رکود، ما یه رکود داریم میگیم، یه رکود میشنویم، اون رکود سالهای دهه 1930 در واقع خیلی چیز پیچیده و عجیبیه و به نظر نمیرسید که به این زودی ها ممکنه حل بشه، ولی تو همون سالا داره فیلم ساخته میشه تو آمریکا و اون داره مردم به تلاش دعوت میکنه. میشه نمونه هایی هم ازش مثال زد. چرا این مدلی که دائما داره رو به غرب نگاه میکنه اینو نمیبینه که اینجا اجرا کنه به عنوان کسی که صاحب رسانه است یا نفوذ داره تو سینما؟
ببینید اینها شیفته غربن، یعنی هر چیز خوب و مثبتی هست اون طرفه و هر چیز بد و منفی این طرفه. یعنی ما به لحاظ هویتی هیچ چیز مثبتی نداریم و به هیچ جای مثبتی هم نمیتونیم برسیم و هر چیزی که ما رو به اون طرف گرایش پیدا می‌کنیم میشه مثبت. هر چیزی که در غرب اتفاق بیفته حتی منفی، اون برای اینها یک موهبت، یک تجربه است. یعنی اینها فرزندان کسی هستن مثل حسن تقی‌زاده که میگه ما از نوک سر تا از نوک پا تا فرق سر باید غربی بشیم، یا مثل میرزا ملکم خان که میگه ما همه چیزمون رو باید غرب بیاریم هر چیزی که هست. یعنی اینها برایشون غرب یک بوته، یعنی حتی اگر میگن که آقا ظلم میکنه، نمیدونم هیروشیما وجود آورده، اینا نشانه قدرتشه و ما به این قدرت، به این غرب با قدرت باید تکیه کنیم.
خب اگه بخواد عیناً هم در واقع از مدلی که توی غرب وجود داره تبعیت کنه، باید همون سینما رو کپی کنه بیاره اینجا دیگه.
خب این هویت ایرانی رو نمیتونه به اصطلاح برای خودش تحلیل کنه، یعنی ما ایرانی نمیتونه این هویت درستی داشته باشه مگر اینکه غربی بشه، مگر اینکه بره اون طرف. الان فیلم داریم دیگه، شما فیلم زادبوم هست دیگه، شما مگر اینکه بره اون طرف اینجوری بشی. اگر تا اینجا هستی هیچ چیزی نمیتونی داشته باشی، هیچ هویت درستی نمیتونی داشته باشی. هر چی که اینجا هست چرک و کثیف و لعنت شده است، هر چی که میخواد باشه و هر چی که بره اون طرف و شکل و رنگ اون طرفی بگیره درسته. برای همین که شما میگید در فیلم جدایی میگه من باید برم اون ور از این جهنم خلاص بشم.
یه بار اول فیلم میگه، یه بارم آخرش تو فیلمم نشون داده که تقریبا
مثلا اصلا مهم نیست اینجا حالا خانواده خوب هست یا بد هست، یا مثلا تو همین فیلم فروشنده شما هر چیزی که یعنی کثافت در ازش میباره. این میشه حسن، این میشه یک ویژگی. یعنی یک شخصیتی مثل ایرانی هیچی نداره. خب خیلی هم واضحه، چون شما ببینید از 150-60 سال پیش فرماسون هایی که تاریخ نوشتن برای ما گفتن ایرانی هیچی نداشته قبلش، هر چی که داره از این بعد ما قرب باید بهش بده دیگه. قبل از اون یک چیز بی هویت بی ریشه و این دینی هم که داره به زمان یک دین ارتجاعی خشونتبار بی ریشه است و اینو باید بذاره کنار تا بیاد طرف ما. همه مسائل مثل آریایی، قضیه آریایی ها و این مسائل داره همینه دیگه.
خیلی خوب. عرض کنم که آقای شفا توی فیلم 23 روز بعد میخوام دوباره ارجاع بدم، یه اشاره هایی میکنم بعضیا دربارش حرف میزنن و خب به ما هم رسیده، میخوام به شما منتقل کنم ببینیم جواب شما چیه. میگم مثلا کاراکتر اصلی فیلم که در واقع قهرمان فیلمه این کارایی میکنن که خلاف قانونه، مثلا حتی از عبارت های بدآموزی اینو استفاده میکنن که اگه بچه‌ها ببینن دارن اون کارا رو انجام بدن، میدونید چی میشه. من بدون اینکه بخوام مثلا اشکال کنم به حرف اونا، میخوام به شما بگم که ما یه کاراکتری داریم به دلیل شرایطی که در زندگیش وجود داره یه کارایی انجام میده، درباره قصه هم میخوام بیشتر از این توضیح ندم، که بعدش خلافه، بعد فرار کنه، بعد برن دنبالش بگیرنش فلان. ما میتونیم اینو به عنوان اصل در نظر بگیریم که کاراکتر قهرمان همش باید کارهای خوب انجام بده و کاری که میکنه اصلا نباید خلاف هیچ قانونی، مثلا خلاف انضباط مدرسه باشه یا خلاف نظم شهری باشه. بگو شما، بگو آقای شفا هست.
بگو شما. حتی من جوابای بامزهی هم بزنم رسید که کمک
شما بگید در بامزه رو من بگم.
نه بگید شما. میدونید واقعیت اینه که ما بالاخره شخصیت قهرمان یه بخشش آخه رفت داره. این جوابتون به این که من در مورد فیلمنامه نویسی اصولش بخوام حرف بزنم که الان واقعا جای بحثم نیست خیلی، یه بخشش هم برمیگرده به این که واقعا خب سنت های سینمایی هم یه نگاهی بندازیم. ما همیشه قهرمان هایی که توی شرایط سخت، حالا من مثال شاید بهترین مثال نماشه ولی برای تقریب بزه، مثلا شما قهرمان های فیلم های وسترن رو ببینید ته قهرمان ها نداره من.
بله.
یکی بهترین قهرمان های سینمای تاریخ سینما شاید یکیش، یکی از گونه هاش قهرمان های سینمای وسترن باشه. قهرمان های سینمای وسترن خیلی آدم های قانونمندی نیستن، اما قانون‌هایی که رعایت می‌کنن و همه درونن قانون اصلی می‌دونن که باید رعایتش کنن.
چی مثلا رعایت می‌کنن که قانون اصلی؟
چی رعایت می‌کنن؟ مثلا فتوت و مردونگی رو. به نظر این مهمترین قانونیه که همه کاراکتر همه انسان‌ها روی زمین بهش پابندن. از اون مهمتر ما تو فیلممون اگه کاراکترمون اقدام به کاری می‌کنه که کار پاستوریزه‌ای به نظر نمیرسه، حالا باز خیلی هم نمیخوایم توضیحش بدیم، من توی موقعیت شد درستان آجه خیلی برفیم، اگر هر اقدامی انجام میده که خلاف یه سری از باور هست، مثلا یه آدمی مذهبیه این کارش خلاف اعتقادات مذهبی، اتفاقا با تعمد فیلمنامه‌نویسا نشون میده که این سرانجامش چیه و یک نوعی از تنبه اتفاقا توش رقم میخوره. اتفاقا توی کارگردانی این بخش ها هم شما میبینید که جایی که حالا خصوصا یه جایی از این هست که این دیگه یک قولی به مادرش داده که یه کاری رو انجام نده، بعد شروع میکنه در حقیقت اقدام میکنه به این که برای این که وضعیتی که پیش اومده رو حل کنه، میگه شاید راه حل تو این باشه که این قول رو بشکنه. اون لحظه که شروع میکنه به تخلف از اون مسیر صراط مستقیم، حتی کارگردانی کار کاملا هشدارآمیزه و این چیزی نیست که مخاطب عام نفهمه. شاید نفهمه ما تو کارگردانی داریم چی کار میکنیم، تو فیلم چی کار میکنیم، اما دقیقا همه اینه به خاطر اینکه اون تأثیری که رو مخاطبش میذاره تأثیر هشدارآمیزه، یه هشدار داره میده. و حاصلی که اتفاق میفته از اونجا تا یک زمان زیادی از این بابت این کاری که کرده که کار خلافیه داره مشکلات جدیدی که براش پیش اومده رو حل میکنه. منظورم این هست که اولا که واقعا قرار نیست ما تو فیلم ها یک کاراکتری نشون بدیم که مثلا از چراغ قرمز عبور نمیکنه، کمربندش رو همیشه بسته و مثلا حتی جلو پدر بزرگش پاشو دراز نمیکنه. ما اگه نشون میدیم یه کاراکتری داره یه کارایی میکنه، باید بگیم خب اینم مثل همه خوبی داره، بدی داره، اشتباه میکنه، اما ویژگی قهرمان رو داره. ویژگی قهرمان یه چیزه، اونم مردونگیه. تو تمام سینما، تو تمام تاریخ سینما، و این مردونگی فتووت یک چیزی نیست که من بگم یه در حقیقت یه ارزش جهانی نیست که بگم، البته تو دین ما نیست، یکی از مهمترین آموزهای دینیه که کسی اگر فتووت داشته باشه فلان ویژگی رو هم داره، ایمان هم داره، بچه مسلمون هم محسوب میشه. ببینید چی از میکنم، میخوام بگم من فکر میکنم که بعد پیدا کردن کاراکتر به همینه که این بتونه اشتباه کنه و ما نشون بدیم وقتی اشتباه میکنه چی میشه، وقتی درست میره چی میشه، تو این مصیبتی که داره به سرش میاد، انتخابای مختلفی که انجام میده چه اتفاقی دارن میکنه. حالا
شما نکته علاوه بر این داری؟
نه بفرست
عرض کنم که من
این دیگه شما میپرسید؟ نه
نه نه اگه چیزی میخوام بحث عوض کنم.
خوبیت خوبیت. آره یه بحث دیگه
نتونم برگردیم. ببینید یه چیزی وجود داره، ممکنه ما بگیم این به نظر سینمایی نیاد، بگیم مثلا شما می اشاره میکنین که یعنی شاید شما فکر کردین که من میگم که ارجحیت به اینه که یه مدل چپی ما داریم، میگیم که حتما باید طبقه فرودست رو بیاری بالا طبقه مثلا فرادرس بگذاریم. من از عرضم اینه که اگر کسی بتونه جامعه اطرافش رو ببینه و احتمالا دقیق ببینه، اگر زبان گفتن داشته باشه، امیدواریم که بتونه خوب بگه. یه روزی آقای محمود گلاب درده خدا بیامرز میگفتش که خب شاگرد مدرسه‌ای بود در نزدیکی میدون تجریش که آقای آل احمد اونجا ادبیات درس میداد رحمت الله علیه، گفتش که از میدون تجریش اومدن یه مسیر رو با هم برن، رفتن تو این بازارچه مشهور تجریش، یه کسی آقای آل احمد با اون دکوپوز و قد بلند و کلاه و پالتوش انداخته رو دستش، یه فرم میداره دیگه، از همین عکسای باقی موندهش معلومه که این آدم چه آدم چیزی، یعنی مثلا نگاه چیزی داره، و پالتوش این خود دستش داشتن میرفتن. این کسی میاد از این دور گردان میگه آقا داداش این پالتو فروشه؟ گلاب در این میگفتش که آل احمد هی اول با اون گفتم نه و اینا، بعد میگفت تا زمانی که من نویسنده رئیس انجمن نویسندگان فلان دکترای چی از دانشگاه سوربن نمیدونم چی با یه پالتو فروش دور بعد دور گرد اشتباه میگیرن، من میتونم با این مردم سر کله بزنم، میتونم سر کار داشته باشم. تا موقعی که منو حالا من اضافه میکنم، من مهندس صدا نمیکنم تو خیابون، مهندس کیفت مثلا، مهندس نمیدونم کفشت، میخوام درباره شما حالا بالاخره خودت کارهای دیگه هم میکنی، درباره این نحوه دیدن که به شدت ما در خطر از دست دادنش هستیم. همین آدمایی که تولید فرهنگی میکنن در معرض خطر اینن که دیگه نتونن اطرافشون رو ببینن. بالاخره ما 50 تا رفیق داشته باشیم، با اونا دائما حرف بزنیم و با اونا رفت آمد خانوادگی پیدا میکنیم و دیگه نیازی به بقیه مردم نداریم دیگه. اینا هم احتمالاً غالبشون ما رو تحسین میکنن در منشمون، در انتخاب لباسمون، در رفت آمدمون، در نمیدونم، و ما میرسیم به یه شکلی از زندگی که معلوم نیست چند درصد مردم اونجوری زندگی میکنن. ما چند شنبه ها سینما میریم، ما چند شنبه ها مثلا تئاتر میریم، کیا میریم رستوران اونجا، ما لباسامون از اینجا میخریم، نمیدونم، و از این قبیل چیزا، فروشگاه فلان ما میریم، تخفیف ویژه گذاشته. این ببینیم مثلا در اطراف خود ما چقدر از این ادبیات همه هی تولید میشه. فلانجا میدونین آف دائمی داره که نمیدونم بدن عموم مردم این شکلی حرف میزنن خدا وکیلی، و همین که میگم نمیدونن آیا نه حرف میزنن، باید محکم بگم اونجوری حرف نمیزنن، به خاطر اینکه منم در معرض خطر اون شکل از روشنفکری و اون طبقه متوسط زدگیه. شما بالاخره باید اطراف تو ببینی تا بتونی مشاهده کنی، نه از توی شبکه های اجتماعی، از تو زندگی راستکی مردمی که شبکه اجتماعی هستن یا نیستن. شما خودت به عنوان یه آدم مثلا بالاخره نویسنده مسلک و حالا شاعر و نمیدونم اهل حوزه فرهنگی مثلا، راه سراغ داری که ما به این میدون در نیفتیم؟ میخوام از توش بعد در بیاریم که تو سینما باید چه کار کنیم.
خب اولا اینکه از من سوال نپرسیدی، یعنی جوابی دادی. خب
میخوام یه شما راهی داری؟
نکتهش اینه که من خود با پیشفرض اصلا مخالفم. اجازه من از سوال با پیشفرضت مخالفت کنم.
مخالفت کنم.
یه مقدمه گفتیم، مقدمه درستی بود، این که هنرمند کسیه که دو تا ویژگی داره، یک خوب میبینه، دو خوب میتونه بیان بکنه، یعنی هر دو قسمت یه ذره لنگ بزنه یعنی کار به سرانجام نرسید. اگه هنرمندی نتونه درست ببینه، هر چقدر بیان گویایی داشته باشه و توانایی داشته باشه در بیان، بیفایده است. چیو میخواد روایت بکنه؟ آخرش میداره درجا میزنه و یه دور باطل رسیده. و برعکس خیلی هم هستن که درک خوبی دارن، خیلی حس خوبی میگیرن،
نمیتونه بگه،
زبانش الکنه. وقتی میبینی از هنرمندان خوبمون متحد ارزشمند، ولی نمیتونه اون چیزی که دیده رو با مخاطبش تامین بذاره. این نکته درستیه. خب اما تو داری از یه تماشای فراگیر حرف میزنی که من اتفاقا باهات مخالفم و لزومی نداره هنرمند ما به قول شما درد همه اجتماع رو بیان کنه. نه اصلا اینجوری نیست.
اصلا نمیخوام درد هم درد بیان کنه.
من بگم دیگه.
من میخوام بتونه ببینه.
اشکال نداره. اصلا بگو 10 نفر. آقا 10 نفر توی موقعیت خیلی محدودی هستن، اما درست ببینه. اونو درست ببینه، عمیق ببینه و درست بگه و اون دیدن و اون گفتن به نفع زندگی باشه. به عنوان مثال عرض بکنم، الان چند درصد از جامعه ما، جامعه 70 میلیون، چند میلیون، 80 میلیون، جامعه بزرگ ایرانی که از اقوام و فرهنگ‌ها و قومیت‌های مختلف هستن و همه‌شون برای ما عزیزن، چند درصدشون الان به عنوان مدافع حرم الان دارن توی در واقع رو به رو، چهره به چهره با دشمن؟
مثلا مثالتون دقیق نیست. من میگم که در چند درصد مردم در زندگی واقعی هستن؟ نزدیک همه‌شون. یه درصد خیلی خیلی زیادشون. ما نمیگیم که من، یعنی من اصلا ارزم این نیست که اون نویسنده فیلمساز فلان بیاد بره درباره محسن حجاجی فیلم بسازه. ممکن اصلا توانشو نداشته باشه. فیلمساز داریم بلند شده رفته در منطقه پرت و پلا پرسیده جمع کرده آورده.
شما از من نفهمیدی. بذار من یه بند کامل بگم. خب من میگم یه قشر چند درصدی خیلی محدود الان اونور مرزها هستن که در یه اتفاق خیلی مهم میفته. خب من میتونم بگم آقا چند درصد مردم ایران اون شرط دارن، این که فراگیر نیست، یه جامعه خیلی محدوده با یه ویژگی خیلی خاص.
کلمات میشه که اون قشر چند درصدی محدود یه قشر عظیم حامی داره، یعنی یه قشر عظیمی پشت این و
اشکال نداره.
نه اون چند درصد
خشم خیلی که زندگی مدل زندگی
آقای وحید زاده، منظورشون اینه که اون درصد اندک، چون صحبت سر این بود که هنرمند انگار باید
یه خبر رو بده،
درصدی که آره در درباره شخصی زنه مثلا
خودش از اون هست.
آره یه اندک گفتن، یک مقدار ممکنه بعضی شبهات پیش بیاره که پس اینا هم اندکن.
نه تعداد اندکی از اینا هستن که میرن سوریه
میگیرن. ولی
تفکر و جفتی عظیمی
اشکال نداره.
یعنی پشتش بگم با اون اندکی که ما در مورد شبه روشن فکرا و طبقه مرفع غرب گرا میگیم، خیلی دو تا با هم فرق میکنه.
کاملا درسته.
اونا فقط و فقط خودشونن و اینها نه، اینا بخشی از یه تنه عظیم.
کاملا درسته. ولی اون آدم یه ویژگیایی داره که به راستی فراگیر نیست. مثلا خودمو نمیتونم جاش بذارم. آفر. آدمی که یک دفعه از اولادش میگذره و کسی که پدر باشه اولاد داشته باشه میفهمه یعنی چی.
اما اون
من الان چند هفته است دارم هی فکر میکنم از کی، از موقع مادره که قصه محسن حجاجی آره پیش اومده، هی دارم به خودم حلاجی میکنم، هی خودم میخوام بذارم جاش، نمیتونم.
روی هممون کم کرده ها خدا وکیلی.
خیلی میخوام یه چیزی بگم، قیام کرده و شوریده. خب یه مثال، حالا این حالا من مدافع هم
گفتم، من میگم که همون مثالی که شما میگید تعدادیه و در جست اول قهرمانه. البته از بدنه مردم عادی در جست اول قهرمان قرار گرفت.
به همین دلیل میتونه اول قهرمان باشه، چون از بدنه مردم عادیه
و میشه اونو نشونش داد. اونو حالا میشه به جامعه متکثر ایرانی نشون داد و اونو در تاثیر قرار داد.
درکش میکنه.
خب من میگم که من شکل بیانم، حالا این البته این آدم خاص با این موقعیت رسانه‌ای ویژه که خودش تولید کرده با اون رفتار و با نترسی و فلان که اصلا ما نیاز به رسانه ها نداشتیم، خود اون یه کاری کرده، بعدن حالا کارهای دیگه تولید شده، شعر گفتن، شعرهای خوب و ارزشمند، کارهای تو تلویزیون انجام شده، امیدوارم کارهای بیشتری هم انجام بشه. ولی فرض کنید که ما میخوایم یه موقعیت دیگه ایره، ما میخوایم محمود رضای بیضایی رو نشون بدیم، ما میخوایم مثلا رولا قربانی رو نشون بدیم و درباره اش حرف بزنیم و در نه فقط اون عملیاتی که این تو سوریه ایجاد کرده، درباره قبلش، یعنی قبلش این داشته چه جوری زندگی میکرده که حالا وقتی که تو اون موقعیت قرار میگیره اون کار بزرگی ازش برمیاد. یک. دو، اینکه ما از این جامعه پیرامونمون، من به عنوان نویسنده، شما به عنوان شاعر، اونها به عنوان فیلمساز، از جامعه پیرامون من چی میدونم که میگم این پدیده رو، این فرایند رو چه جوری باید نشون بدم که اینا باهاش درست مواجه بشن. حرفم تو این قسمته، در شنا ممکنه شما بگین که یه نفر آقای مصطفی شمرا یه نفر آدمه با اون موقعیت خاص و ویژه اصلا فراگیر نیست، ولی من میخوام اینو یه جوری نشون بدم که میلیون ها نفر بتونن باهاش ارتباط برقرار کنن. ارتباط من با این میلیون ها نفر مسئله تعیین کننده ایه. در واقع نکته که من عرض میکنم اینه که حالا من برای ارتباط وثیق با این میلیون ها نفر آدم باید چیکار کنم که ارتباطم با اینا قطع نشه؟ حالا محسن حجاجی میاد من در تاثیر خودش قرار میده. خیلی خوب باشه. یه کس دیگه هست که انقدر همه رو در تاثیر قرار نمیده. من میخوام اینو تبدیل کنم.
یه مثال دیگه بزنم. آره من همچنان میخوام رو موضوع قبلی پافشاری کنم. و خودت از کسایی هستی که توی جشنواره مثلا عمار دست اندرکاری و حضور موثر داری تو اون جشنواره. تا دلت بخواد از این سوژه ها تو اون جشنواره هست. آدمایی که واقعا نادرن، یعنی اصلا پدیدن. یه روحانی، یه پیرمرد یاد باشه مثلا خیلی مستند درخشان خوبی بود. یه پیرمردی بود که نابینا بود،
مشتی
اسماعیل، بعد داشت یک باغ و اداره می‌کرد. چند درصد مردم ایران این توانایی دارن که با اون سن و با اون شرایط، ولی اینو اون طرف هنرمند دیده، حال در قالب مستند درست دیده، درست پیداش کرده و درست نزدیکش شده و تونسته جوری روایتش بکنه که منی که مثلا کیلومترها با اون آدم، کیلومترها جغرافیایی و فکری و فرهنگی و همه چی باش فاصله دادم، یه دفعه خودمو پیدا کنم، میگم یه چیزی دارم اونجا، یه بخشی از وجود من اونجاست و با دیدن زندگی این پیرمرد احساس کنم صبح که بلند میشم یه آدم دیگه‌ام. خب حالا مثلا اون یه پیرمردی بود، یا ممکنه اصلا یه آدم خیر خیلی ثروتمندی باشه که توی موقعیت متفاوتی کاملا از طبقه متوسط به بالا، اصلا یه آدم اصلا خیلی فضایی، خب توی موقعیتی قرار گرفته با یک رفتار کاملا انسانی، با یک رفتار کاملا فطری داره کاری میکنه که با همون موقعیتش منو تحت تاثیر قرار میده و منو تکون میده و اون هنرمندی که رو به درستی میبینه، به درستی تماشا میکنه و این تماشا رو میتونه با من به اشتراک بذاره، این اهمیت داره.
درسته.
فیلم 21 روز بعد از اون دسته فیلم هاست، فیلمی که کارگردانش و سازندگانش اهم از نویسنده و تهیه کننده و کارگردان درست به درستی دیدن و سوژه که داره اتفاقا سوژه بگم تکراریه، حالا یه پسر لب خط نشینی، یه مادر مریضی، نه اینه که خیلی تکراریه، حتی تو سریال تلویزیون هم میتونیم نمونه هاشو ببینیم، اما یه چیزی اون دیده در خود با یک چشمی اون ماجرا رو دیده و تونسته با یه زبانی اونو بیان بکنه که همه ما رو امشب داره هم جمع کرده و داریم انقدر جدی راجع به این فیلم حرف میزنیم و من از همه خواهش میکنم که برن این فیلم رو ببینن تا بفهمن بواسطه چی داریم سر این فیلم دعوا میکنیم.
خیلی خوب. یه قسمتی رو فهمون آماده کردن، اگه ممکنه فکر میکنم قسمتی از سریال به یاد ماندنی وضعیت سفید حمید نعمت الله است. اگه میشه اینو ببینیم، بیاین بقیه بحثمون رو پی بگیریم.
کیسه رو پر کن دوشه یه دور بیا باش اومده
سلام علیکم
بفرمایید
آج خانم گلکار تشریف بیاریم تا آوانی تلفن داریم از تهرون پسرتون کارتون داره
الان میام خدمت
زمنه یه هایی تشریف نبریم تهرون اون امانتی که پیش منه حتما بیاریم با خودتون ببریم
هنوز آماده نیستم برای رفتن چشم تو بیا خالی بهرام اونجا من منتظرتم اونجا همه میبینیم بیا رو شلح صفا بده مطلب تمام بشه قربانتو بره مادر برو پول تلفن زیاد شد به خدا میتوارم از همه کسم سلام آتا صبا
سلام علیکم
حال شما خوبه
حال شما چطوره خوبی خیلی ممنون سلامت باشین زنده باشین خیلی ممنونم
خسته نباشید
خواهش می‌کنم
جان سرباز هستند زحمت
کشید خواهش می‌کنم رو چشم چرت چرت
گوش بده چی میگه
خب از نمی‌شین دیگه
زنده تو چش ببینید
فیلم سینمایی بهروز و راکی حتما باید خریدندون اونایی که راه قرمز داره سلوار لوله تفنگی ساچمه تفنگ پاکت‌نامه خارجی دیر پیرانی پنبنده به 10 تومان
بفرما مردی کنان بیاره خدا نگش بداره
یالا سلام
علیکه سلام یواش آقا این تخت پوسیده مثل من عمر مفیدش تمام شده دو بار دیگه جفتک بزنی با کس آمدیم پایلا امینی میگم بعض کشاورزی زمین چجوره اینجا کشاورزی در چه حالیه میشه گندم کار
داده گندم هم تو بود.
چطور؟
خب حالا هیچی، میخوام ببینم. من فکر کردم تو رفتی تو مزرعه خودمان گندم درو کردی بردی آسیاب آر کرد بردی دادی آقای خمیتی نان بود آوردی برام.
بابا الان میگم چرا معطل شد، رفتم براتون جا پیدا کردم و باورتون نمیشه تو مدرسه.
وقتتون بخیر. بقیه گفتگومون درباره سینمای اجتماعی ایران رو پی میگیریم، اسم رو گذاشتیم سینمای جامعه ایرانی و سعی میخواییم درباره چیزهای حرف بزنیم که در سینما از جامعه ایران دیده میشه و چیزهایی که در سینما از جامعه ایران دیده نمیشه. بهانمون 21 روز بعد محمد رضا خردمندانه با تهیه کنندگی آقای محمد رضا شفا که اینجا پیش ماست. آقای مستغاثی هم هست، آقای وحیدزاده هم هست، این درباره موضوع با هم دیگه حرف میزنیم. آقای مستغاثی دوباره با شما شروع کنیم ادامه بحثمون رو. میخوام درباره این حرف بزنیم که یه جامعه پرقصه ایرانی با 70-80 میلیون نفر جمعیت با یه عالم درام تاریخی اجتماعی علاوه بر چیزایی که به طور روزمره داره اتفاق میفت، حالا ما یه قسمتی داریم از یه فیلم کوتاهی به اسم روزهای بارانی، یه فیلم سازی ساخته در شهرستان فیلم کنم در اردبیل که آقای عبدالله عزیزی. فیلم در واقع درباره فصلی از کودکی کسی که بعدا تو جنگ شهید میشه، ولی تو فیلم اصلا حرفی درباره این چیزا گفته نمیشه. اصلا فیلم درباره فصل قبل از انقلاب، شرایط خانوادگیش و نظام تربیتیش و شاید که توش زندگی میکنه. یه کاش مثلا مردم دیده بودن فیلمو و میشد به دقت درباره‌اش حرف زد. حالا یه قسمتیشو اینجا به اختصار برنامه خواهیم دید. فیلم بدون اینکه حرف بزنه اینه که اولش نگفته بود که این درباره فلانیه که ما همینش هم نمیدونستیم و درباره اون نظامی حرف میزنه که تربیت اون بچه رو به عهده گرفته، مثل اینکه مثلا در خانواده شهید فهمیده یه شهید دیگه هست به اسم داوود فهمیده، غیر از اون شهید حسین فهمیده برادری داره به اسم داوود فهمیده، در فاصله نزدیک در اقوامشون چند تا شهید دیگه هم هست. مثلا اینجا شهید شدن اینا نیست، ممکن بود این بچه‌ها برن در جنگ کمک کنن شرکت کنن و برگردن سالم. این چیزی در واقع به قول این گزارشگر ورزشی چیزی از ارزش‌ها اونا کم نمی‌کرد، اینا اون تلاشو کردن. و مثلا وقتی ما می‌خوایم به مادرای اینا فکر کنیم، چه بچه‌اش بره شهید چه که البته خیلی سخت‌تره، چه با سختی و مثلا مجروح شدن و اسارت و اینا برگرد. ما با یه خانواده‌ای مواجهیم در واقع چند تا شعبه داره، مثلا پسر عمه‌ش هم فکر می‌کنم شهید شده، نمی‌دونم پسر دایی‌ش هم شهید شده، بقیه هم هستم مثلا شوهر عمه‌ش بوده چند بار جنگ رفته. اون یکی در اولین چیزی که من با این خانواده برخورد میکنم بهش فکر میکنم نظام تربیتی ایناست که منجر میشه به این که بله رفتن و از جمعه گذاشتن چیز سختی نیست. مثال که آقای وحیدزاده میزنه، من فکر میکنم تو اون فصل قبلی به این که چی باعث میشه که با مرگ آدم اینجوری بتونه مواجه بشه، تو اون فیلم روزهای بارانی بله در واقع مسئله اینه، بدون اینکه اشاره کنه که بعدن انقلاب شده و جنگ شده و اون بچه رفته چه کار کرده، داره درباره سالهای کودکی نوجوانی اون یه قصه بر ما تعریف میکنه که به شدت پر از زندگیه، پر از زندگیه. جامعه ایرانی پر از این فصلهای زندگیه درباره همه، یعنی اگر شما یه ساختمونی رو نشون کنید به پنجره‌هاش نگاه کنید، تو هر کدوم یه قصه مفصلی هست که میتونه قصه مرکزی یه فیلم سینمایی خوب باشه. اما سینما ایران از این جامعه ایرانی در واقع به نظر میاد دوره. یه وقتی میخواد درباره مسئله بپردازه، یک کسی میگفتش که شما مثال فیلم فروشنده رو زدین، طرف میگفت من از این وضعیت بدترش هم سراغ دارم، از اون آقای وانتی با اون شرایط چرک و نمیدونم مشمعز کننده و رقت انگیز بدترش هم سراغ دارم، ببینیم نشونتون بدم. این قصه رو نوشتم ولی پولش امیر قطر نداده، فرق من با اون اینه که و نمیگم این همه ایرانه. و درباره یه عالم آدم دیگه هم حرف میزنم که بیا بریم بهتون نشونش بدم. من از شما سوالم اینه که چرا یک جریان سینمایی در ایران، در واقع عمده سینما که بالاخره یه عرض و طولی داره، یه بودجه‌ای داره، یه اره و اوره‌ای به قول معروف درش مشغولن و دارن کار میکنن و آدمای زحمتکشی هم توش هستن، چرا نمیتونه در اطراف خودش در فاصله نزدیک خودش به نشانه های جامعه ایرانی اشاره کنه؟ انقدر که اگه این فیلم رو اینجا گذاشتیم و صداشو بستیم معلوم شه این فیلم به قول شما ایرانیه.
چون اطرافش نشانه های جامعه ایرانی نیست، یعنی داره جایی زندگی میکنه تحت محاصره رسانه های محاصره‌ای، مکتوب، عرض کنم مسائل مختلف که اینها در یک فضایی را براش به وجود میان که این فضا اساسا ایرانی نیست، در شرایطی رشد کرده که این شرایط اصلا ایرانی نبوده. یعنی با اون فضاهایی که شما فرمودید، اون ببینید انگار اینا فاصله دارن، میگن که وقتی که یک نفر ایرانی اصیل میاد مذهبیه، یعنی انگار ما یک جامعه مذهبی داریم یک جامعه غیر مذهبی. همین غلط مصطلحی که سینمای دینی باب شد، سینمای غیر دینی، مثلا اینکه بگیم مجلس شورای اسلامی مجلس شورای غیر اسلامی، قانون مجازات اسلامی قانون مجازات غیر اسلامی، مگه میشه شما ایرانی رو به جز یک شخصیت مذهبی تصویر بکنی؟ هویت ما اینه. متاسفانه اینها چون در اطرافشون در یک همچین شرایطی، من مثال میزنم، یکی از همین دوستانی که در چند جشنواره پیش تو سینمای جهانم گویا چند تا از این نقشای به اصطلاح دیوار و نقش و اینا بازی کرده، خب اینجا خیلی به اصطلاح در میان همین قش محبوبه، یک فیلم ساخته بود که در مورد همین خیانت و اینا بود، در اون سالی که جشنواره خیانت خیلی باب بود، ایشون بهش گفتن که چرا اینقدر شما راجع به خیانت فیلم میسازی؟ گفت که خب من هر چی در اطراف خودم میبینم خیانته. خب این اطراف خودش، یعنی ماجرای همون نگاه مورچه‌وار میگن دیگه، مورچه وقتی یه قصه بارون میچکه میگه دنیا رو سیل برد، همونه دیگه. یعنی متاسفانه چون اینا اطرافشون، شرایط زندگیشون، شرایط زندگی شما میفرمایید، شرایط تربیتیشون اساسا یک شرایط ایرانی نبوده، برای همین هر چیزی که دور اطرافشون میبینه همینه، و برای همین اصلا اون ابتدای این گرایش درشون به وجود میاد و حالا پناه میبرن به یک سینمایی که میگن سینمای اجتماعی که اساسا اصالت نداره. همین سینما
درباره همه هم اینجوری نیست که، یعنی درباره همه کسانی که در سینما کار میکنن به نظر من قضیه شدید نیست
اغلبشون،
ولی نتیجه تقریبا اینجوری که اون مدل نگاه غلبه پیدا میکنه، جامعه ایران محروم میشه از تاثیر
فضایی که حاکمه. ببین اصلا به فرد اینا بستگی نداره، فضایی که حاکمه به قول جلال میگه که فضای لونه زنبوریه، فضای شفه روشنفکری، فضای لونه زنبوریه. یعنی شما نیاز نیست که اصلا تو طبقه شفه روشنفکر رشد کرده باشه، همین که میای تو اون فضا دیگه نمیتونی از اون به اصطلاح به قول خودشون چماق شفه روشنفکری فرار کنی، ناچار یک سری چیزها رو بپذیری، یعنی تو اون فضا قرار میگیری. رود همین قضیه سر به مهر هست، خیلی این تیکر خوب نشون میده، رود نمیشه حتی اگر برسی به اونجایی که باید مثلا سبک زندگی حالا ایرانی اسلامی پیش بگیری، رود نمیشه، به اصطلاح خجالت میکشی. این فضا است، یعنی واقعا هادی مقدم دوست به خوبی اون فضا رو تل، این فضایی که هادی مقدم دوست تصویر کرده تو سر ما، تو فضای متاسفانه شده روشنفکری ما و رسانه‌های ما هست، و اینه که باعث میشه متاسفانه حتی اون کسی که یه بچه مذهبیه، یه بچه مثلا توی شرایط دیگه وجود داره، تو این فضا که میاد بگه نه مثلا اگر من بخوام اینجوری سبک زندگی اسلام بگم، میگن آقا تو مثلا سفارشی کار کردی، ایدئولوژی
این از محیط میترسه،
میترسن فضای، یعنی کسی که خیلی باید واقعا حالا آدم اسلام چجوری مثلا کسی مثل جلال آل احمد تو این شرایط من وایساد در مقابلم و خیلی جرأت میخواد، خیلی همت میخواد که شما تونی، چون تحریم میشی، بایکوت میشی دیگه، رات نمیدن. دیدیم دیگه تو فیلم هایی که فیلمی که مثلا راجبه این مسئله همین قلاده های طلا مثلا راجبه فتنه بود، طرف به دلیل اینکه نقش مأمور اطلاعاتی رو بازی کرده بایکوت میشه، ناچار میشه جلوی دوربین تلویزیون یه معذرت خواهی بکنه، در حالی که شما میبینید که بازیگرای نقش مأمورای MI6 و CIA و نمیدونم جیمز باند اینها محبوب ترین شخصیت هم تو همین میونه شبه روشنفکرا، یعنی یک جنایتکار CIA محبوبه، ولی کسی که نقش این خودباختگی رو ببینید، یعنی کسی که نقش مأمور اطلاعاتی مملکت خودمون بازی میکنه محدور و دمه، ولی بازیگر نقش مأمورین CIA و جاسوسای خارجی این محبوبه، اینو باید باش. ببینید این نهایت خودباختگی چطور روشن فکریه ما.
خب این یه اتفاقی میتونست بیفته، ببینید ما صاحب صنعت سینما هست و بعد از انقلاب در واقع
این با تسامح ها سنت
بله منطقه بخواه میتونستیم باشیم، یعنی بله. مثلا فرض کنید ما صاحب نمیدونم 100 سال یا بیشتر از 100 سال صنعت نساجی هستیم.
بله. بیشتر ما زمان صفویه
نه نساجی صنعتی، حالا مثلا لااقل تو این سالا بوده. دوره مثلا نساجی سنتی رو هم حساب کنیم که خب خیلی بیشتر از این. ولی نمیتونیم از عهده نیاز خودمون بر بیاییم. بالاخره ما سینما داریم که خیلی کشورهای دنیا ممکن نداشته باشن. حالا لااقل درباره بعد از انقلاب میتونیم بگیم بعد از انقلاب ما یه بار دیگه سینما رو تأسیس کردیم، چون واقعا ادعا میکنم که سرمایه قابل اتکایی در سینما قبل از انقلاب وجود نداشته. هر کس
سینما نبود به طور کلی.
هر کس هم میگه حال مثلا فرض کنیم ما تو بزرگسالی یه موقع گفتیم نکنه خدای نکنه ما فیلم فارسی رو ندیدیم، بی سواد به حساب
میاد.
وقتی مثلا یه 10 تاش رو دیدیم بعد 20 تاش رو دیدیم، دیدیم اگه 2000 تاش هم ببینیم عملا همینه، یعنی مثلا همین 7-8 تایی که دیدیم، تازه اون خوباش و اینا معروفاش هم توش بود. ما میتونستیم بعد از انقلاب با اون گرایشی که بالاخره نسبت به سینما به وجود اومد دوباره بعد از انقلاب، میتونستیم الان صاحب یه مدلی باشیم که مثلا گونه سینما اجتماعی توش مردم رو خیلی درگیر کنه. حتی مثلا میشه الان ادعا کرد ما، یعنی میشه سوال کرد که ما اصلا سینما اجتماعی داریم یا نداریم. یعنی به یه وضعیتی رسوندیم خودمونو که میگیم اگر سینما اجتماعی میداشتیم یا سینما اجتماعی دقیق و درستی میداشتیم، باید میلیون ها نفر از مردم این کشور دائما سینما میرفتن و فیلم میدیدن و مثلا با عدد فروش 15-20 میلیارد تومان جشن سراسری برگزار نمیکردیم. باید مثلا این میشه چقدر شما بگید مثلا حالا دربارش باید صحبت کنیم، مثلا بعد نیمی از جمعیت کشور حداقل با بعضی از فیلم‌ها درگیر می‌شدن، خب طبیعتاً یه چیزی می‌شد، یه گردش مالی حسابی می‌شد و فیلم‌های خوب می‌تونستن توش به نمایش در بیان. منتها الان ما یه شرایطی داریم که به قول شما وقتی کسی فیلم می‌سازه که جامعه ایرانی رو بخش می‌خواد نشون بده، بالاخره شما یه دوربین بگیرین تو خیابون برین، علاوه بر زندگی روزمره مردم، نمادهای دینی‌شون هم توش هست. مثلا به قول شما جوانمردی هم توی رفتارهای مردم بالاخره وجود داره، کمابیش وجود داره. مردم ایران با خوبی‌هاشون و بدی‌هاشون دارن با همدیگه زندگی می‌کنن.
نمی‌شه شما تو کلامشون همین ورزشکارای ما رو نگاه کنید. همین ورزشکارای معمولی طرف برنده شده گل زده میگه خدا خواست. خدا خواست. مرتب توی حرفاش
دیگه نمی‌تونه مثلا
توی تو فیلمای ما
محکومش کنیم که بله. مون تا حالا مثلا یه کسی رفت فیلم اونجوری ساخته، به قول شما میگن این فیلم ایدئولوژیکه یا دولتیه. نمیدونم هم دولتی دقیقاً یعنی چی. مثلا توی یه دوره دولتی مثلا یه جور فیلم‌ها میشن، الان که یه دولت دیگه‌ای بر سر کاره لابد مثلا باید تعریف دولتی رو عوض کنیم، مثلا جریان دیگه‌ای رو بگیم.
نه همونایی که میگن دولتی خودشون بیشتر از همه دولت رو بردن، یعنی همونایی که مدعی اپوزیسیونه، همینایی که امروزه چه میدونم بند نافشون رو با جشنواره جهانی بستن، تا همین اخیرا از دولت ما حقوق میگرفتن، پولای دولت باعث شد که اینا برن فیلم بسازن. حالا ادعای سینمایی مستقل میکنن و ادعای نمیدونم چی میکنن.
حالا میشه در گوشی رفت مثلا فیلم‌ها رو فهرست کرد و گفت حتی در اون دولت هم بعضی از اینا بیش از همه بهره مند بودن دیگه.
دقیقاً.
مثلا فیلم که شما اشاره کردین، فیلم زادبوم. بالاخره
چون میگه هم آشغال‌های دوست داشتنی که یکی از کثیف‌ترین فیلم‌هاست، پولش رو فاراوی میده. فیلم خانه پدری، فیلم نمیدونم خیلی فیلم ها، اون از حیوان نجیبی است نمیدونم، خیلی از این فیلم ها که انهای مختلف از پول دولت دارن استفاده کردن میکنن.
یعنی ما این تفکیک رو بپذیریم، مثلا سینمای دولتی و غیر دولتی بپذیریم؟
اما سینمای غیر دولتی در ایران جوکه، یعنی جوکه مصطلح، یعنی حتی اونی که میگه دست من تو جیب مبارک خودمه، برای یک فیلم مزخرفی مثل خصوصی 1,400,000,000 تومان رفته از فارابی گرفته
اون سال.
اونی که دیگه میگه که مثلا من خیلی خصوصی ام، فیلمی که از پرده کشیدم پایین، یعنی وضعیت فیلمایی که توی صندوقخونه ها خوابیده از پول بیت المال بوده، چون راه دور میگیرین تو همین رسانه ملی. سریال هایی که شما فرضاً میبینید زیاد تفاوتی نداره با اون ماجراها، یعنی اساس ماجرا خیلی غم انگیزه. ما فرمودید سینمای بعد از ما، در سینمای بعد از انقلاب شک نکنید که پیشرفت زیادی کردیم به لحاظ تکنیکی، این شکی نیست. ما در سینمای قبل از انقلاب هیچی نداشتیم، بازیگرمون اصلا نه، فقط یکی دیگه جاش حرف میزد، یکی دیگه جاش میخون، این فقط خودش رو تکون میداد، یا مثلا نمیدونم دکور طراحی صحنه نداشتیم، طراحی لباس نداشتیم، موسیقی نداشتیم، حتی فیلم حتی کارگردانی موسیقی نبود، فیلم بردار رو کارگردانی میکردن یا مونتاژ میکردن. همه این چیزا بعد از انقلاب ایجاد شد، یعنی ما بعد از انقلاب تکنسین های بسیار خوبی رسیدیم. مونتاژ به لحاظ محتوایی چرا اینجوری شد؟ برای اینکه اون تفکر قبل از انقلابیه موند، آدم ها عوض شدن، آدم ها رفتن، کسایی جدید اومدن. متاسفانه تفکر سکولار، تفکر هنر برای هنر، هنر برای انترتینمنت، هنر دینی نیست، اصلا اسلام و دین چیکار به هنر داره، اینا باعث شد که متاسفانه همون سینمای
قبل از این محتوایی قبل از انقلاب متاسفانه از این موج نو اون زمان هم شد به اصطلاح الگوی آقایون و برای موج نو یا فرش قرمز انداختن و این شد سینمای نوین ایران که به اینجا رسید. یعنی در واقع برای سینمای الگوی سینمای نوین ایران شد که قبل از انقلاب دفتر فرح و دفتر اشرف و دربار داشت تغذیه میشد به طور مستقیم. یعنی در واقع اون تفکر اومد و این تفکر خب متاسفانه ما اون تفکر سکولاری که باعث میشه سینما ایران کلا از هویت ایرانی دور باشه.
خیلی خب آقای شفا، شما این تعریف رو قبول دارین از سینمایی که اصلا همش دولتیه به همین معنی؟
به هر حال سهم دولت تو سینما ایران فکر میکنم کسی نمیتونه انکار کنه.
خب این دولتی که میگیم شبه دولت، سازمانهای شبه دولتی هم هست.
بله بله،
حوزه هنری سازمان.
نه دولت به معنی عام حکومت.
آره
دولت به معنی کلیش. بله، بودجه های در حیات حکومتی. بالاخره سینما در ایران در شکلهای مختلفش حمایت های دولت رو به معنی که عرض کردم دارد. و اینکه من به نظرم بیشتر این عبارت حالا سینمای دولتی یا حتی بعضی میگن سینمای سفارشی برای توصیف کردن بخشی از سینماست که مورد پسند برخی از آدم ها تو سینما شاید نباشه. مثلا یک جریاناتی تو سینما جریان های مختلفی هستن، یک جریانی ممکنه بخواد برای اینکه یک جریان سینمای دیگه ای رو محکوم بکنه مثلا اسمش رو بذاره سینمای سفارشی. بیشتر به نظرم یعنی من حد میزنم یک نوعی از کوچک کردن اثری که اون طرف داره ساخته میشه. وگرنه واقعیت اینه که به جای همه این بحث ها و صحبت ها درباره اینکه این سینما این فیلم سینمای دولتیه یا مثلا سینمای غیر دولتیه، حالا مثلا در مقابلش مثلا سینمای مستقل رو میگذارن که مستقل از چیه و وابسته به چیه. به نظرم اساسا همه فیلمسازا بالاخره وابسته به بودجه‌اند و این بودجه رو از جای مختلف جذب.
جالبه که چند شب پیش که این آقای به اصطلاح مستقل محکوم فتنه اومده بود جایزه بده به آقای مهدویان که با بی‌ادبی نداد و یکی از بی‌ادبانه ترین شرایط تاریخ سینما اتفاق افتاد و گفت چون این فیلمساز دولتیه و من مستقلم
تو جشن منتقدم.
بله، در صورتی خودش از اول نافش با پول دولتی بستن تا همین الانش حقوق میگرفته از تلویزیون و کسیه که همه پول فیلماش از خارج این طرف اون طرف رسیده. بعد سایت های خارجی، سایت های بیگانه میگن که درخشش فیلمساز مستقل ایرانی، یعنی اونایی که وابسته به سرویس های جاسوسی بیگانه هستن، اینا میگه در مورد مثلا درخشش فیلمساز مستقل ایرانی که جایزه نداد به فیلم دولتش.
حالا من اینو میخوام عرض کنم که به نظرم شاید این کمک بکنه بحثمون. واقعا این بیشتر از اینکه بازی رو ما بخوایم بهش دامن بزنیم که یا بخوان بهش دامن بزنن که اینها الان مستقلن اونها وابستن، اون چیزی که در سینما حائز ارزشه اینه که آنچه که ما به عنوان محصول تصویری یا محصول فرهنگی آسیب سینمایی روانه اکران میکنیم یا روانه تلویزیون میکنیم حتی یا مثلا شبکه نمایشخانگی، این اساسا به لحاظ سینمایی چه واجد چه ارزش هایی و چه کیفیتی
هست؟ متاسفانه اونا اینو نمیبینن.
چرا این رو عرض میکنم؟ میخوام بگم این پایان دهنده خیلی از حرف هاست، پایان دهنده خیلی از انگ
منطقه. اونا میبینن که 21 روز بعد قوت سینمایی داره، میان چه جوری میکوبن، میگن این دولتیه، دولت دولت مردم.
در صورتی که من حالا به شما عرض کنم آقای مستواسی، در متعدد بین فیلم هایی که بودجه عمومی رسما و واضح میگیرن از یک سازمانی برای اینکه بخوان تولید بکنن، در همه هم هستن توش، یعنی از اساتید بزرگ سینما که سالهای سال دارن کار میکنن، هنوز با سازمان های مختلف کار میکنن، تا جوان هایی که دارن کار میکنن، فیلم اول دوم سوم، اینا عمدتا بودجه های عمومی هست که داره فیلم ها رو ارتزاق میکنه. و اتفاقا نقطه تفاوت اینها اینه که کدوم اینها موفق شدن این بودجه‌ای که برای فیلمشون مطلب شده رو به درستی تبدیل کنن به اثر هنرمندانه، اثری که دیده بشه. من به نظرم خیلی باعث تأسفه که ما تو فضای سینمای کشورمون به جای اینکه بحث بره سر کیفیت آثار، عمدتا درباره این حواشی داریم حرف میزنیم و متهم کردن اینکه اینها مثلا این سینمای دولتی داره انجام میده. حالا جالب اینو به شما بگم، متعدد در بین آثاری که با بودجه های واضح عمومی دارن کار میکنن و فیلم هایی که مدعیان خصوصی کار میکنن، در هر دو گروه فیلم های بسیار با ارزش در تاریخ سینما ایران وجود داره و فیلم های بسیار بی ارزش وجود داره به لحاظ کیفی و محتوایی. و این نشون میده که این دوگانه ها دوگانه های جعلیه تو سینمای ما که صرفا به درد مصارف سیاسی و دعواهای گروه های مختلف و حاشیه سازی برای این که به اصل سینما که امروز واقعا بدنش رنجوره، این حرف من و شما هم نیست، همه اهالی سینما معترفن به این که امروز سینمای کشور ما نیاز داره به این که فیلم با کیفیت توش ساخته بشه، به این نیاز داره که فیلمی ساخته بشه که مردم از دیدنش لذت ببرن و سالن‌های سینما از این 2% که وقتی حد اکثر فروش یه فیلم اتفاق میفته، اینجا الان 2% ما مخاطب داریم تقریبا، یه ذره بیشتر تا 3% حد اکثر یا 4% حد اکثر، این از این عدد تبدیل بشه به یه عدد 20-30%، 40%، 50%، بگیم نیمی از مردم ایران با سینماها ارتباط دارن. امروز این نیست. به نظرم دعوای اصلی واقعا اونجاست و همه آدمایی که ادعا میکنن دلسوزن، اصلا ممکنه موافق یک اعتقادی باشن یا نه، من اصلا در مورد اینش هم حرفی ندارم، همه آدم‌ها توی این مملکت دارن زندگی میکنن، حق دارن بتونن فیلم بسازن، اشکال نداره در چارچوب قوانین اتفاق میفته. همه این دعوا باید بیاد سر اینکه چقدر از این بودجه‌ای که داری میگیری به سود احوال خوب مردم داری کار میکنی، چقدر از این بودجه‌ای که اصلا از جیبت گذاشتی، بالاخره روی پرده‌های سینمای این کشور داره اکرام میشه، چقدر از زمانی که از این مردم داری میگیری و هزینه‌ای که نباید از جیبشون بدن برای خرید بلیط، تو متعهدی یه فیلم خوب بسازی برای اینکه این آدم وقتی از سالن اومد بیرون فردا زندگیشو با یک امیدواری، با یک حال بهتر شروع کنه. چون و حقیقتا این سینماست که آینده سازه کشور میتونه باشه و میتونه باشه به اعتقاد من. هنوز سینما میتونه این کار رو بکنه با همه ضعفایی که توی جهان امروز پیدا کرده. من به نظرم واقعا بحث اصلی اینه و اونایی که این بحثا رو دارن مطرح میکنن، من اعتقاد دارم برای به نظرم یک روش برخورد غیر مردانه است، ولی چون بحث فتوات و مردانگی دارم که همین میشم، روش غیر مردانه است به جای اینکه در مورد فیلم حرف بزنیم، در مورد اینکه تو سفارشی ساختی، اون نمیدونم از کجا آورده بودجهشو، به نظرم حرف واقعا بحث
اینه که اغلب اینها کم مویان، کم سوادن، یعنی بی سوادیشون رو میذارن، چون اغلب این فیلم هاشون زیر خط استاندارد سینما و این بیسوادیش رو میزنن به حساب هنری بودن، به حساب پیشکسوت میبندن به دنبشون، نمیدونم آقا استاد فلان بهمان، و وقتی این تحلیل میکنیم اینه هیچی نداره فیلمه، متاسفانه یه عده دارن پایین سینه میزنن که این آقا استاد نمیشه بهش توهین کرد. این چیزایی که متاسفانه دور خودشون حالتی چیدن، مثل اون فیلم معروف هال اشبی بود که پیتر سلرز آخرین فیلمش از روی آب رد شد، همه گفتن آقای از روی آب رد شد، اینجا هم همینطور، یا مثل همون امپراتوری که لخ بود، کسی جرأت نمی‌کرد بگه
لخ. عرض کنم خدمت شما که من اسم بیارم دوباره از این رفقامون، از آقای مهدویان، هادی مقدم دوست، از حمید نعمت الله، از عزیز الله حمید نژاد و آقای داوود نژاد که اسم آوردیم، از کاراشون و فیلماشون. من از همینجا بهشون سلام میکنم، امیدوارم که حال روزشون خوب باشه و به زودی انشالله تو برنامه بیایم با هم دیگه به گفتگو بشیم. تقریبا وقتمون تمومه، مگه اینکه یه خداحافظی چیزی بخوایم بکنین و اون تیتراژی هم در واقع تیزری هم که مربوط به فیلم گذاشتیم، برنامه هم گذاشتیم آخر در خدمتتون. خداحافظی،
تنگی خیلی کوتاهی تیز بکنم، حالا راجع به سینما اجتماعی و ژانر اجتماعی صحبت شد. نکته مهم اینه که اصلا این فیلم اجتماعی نیست و فیلم 21 روز بعد فیلمی که ظاهر اجتماعی داره ولی واقعا با اون ژانر خیلی
بعد از دو جمله بگی
و سینمای کودک هم نیست، سینمای فانتزی هم نیست، سینمای و همه اینها هست. و به نظر من خواستم راجع به سبک‌شناسی این فیلم حرف بزنم. فیلمیه که میشه اون از زمره هنر انقلاب اسلامی دونست، هنری که دکتر زرشناس اسم واقع گرای آرمان‌خواه روش میده و حالا آقای سرشارم اونو پذیرفته و خیلی از منتقدین روش نظر مثبتی دارن. حالا بحث نشه، من خواستم راجع به سبک هنر انقلاب اسلامی یه تحقیقم کردم راجع به فرصت دیگه ان شاء الله توی فرصت دیگه، ولی فیلمیه که من اون رو از مقوله هنر انقلاب اسلامی میخونم.
اینجا از پخش نمیتونید وقت بگیرید،
نه گرفتیم اون وقت وقتش مجدمون گرفتیم. امیدوارم که برید این فیلم ببینید، فیلم خوبیه، باحاله، برید با خانواده‌تون ببینید، قول میدم که راضی باشید ان شاء الله.
من تشکر میکنم آقای بدری از شما و مردماشون به خاطر اینکه در حقیقت دعوت کردید و مورد توجه قرار دادید. تو
زنده باشید، زنده باشید، الهی که دلهاتون پر از محبت امیرالمومنین باشه. شبتون بخیر، خدا نگهدار.
یه گوشه این شب، یه قصه یه کودا، یه کوچه یه بمبا کنار یه ایسگاه تنها. تو با منم را تنها، تو با منم را قدامو گرفتی تا خوب باشه حالم، قداشتی بگیره هوای خیالم، دستا آرامشم داد، دستا آرامشم داد. هیشکی نمیبینه بعد از تو میپاشه، thank you.